دنیای پرهیاهوی اقتصاد، آگاهی یعنی سرمایه. اینجا بانک قانون. جایی برای سرمایه گذاری دانایی و برداشت اطمینان. تحلیل و مشاوره حقوقی در حوزه اقتصاد و بازار. بانک قانون.
با نام و یاد خدا برنامه امروز بانک قانون را آغاز می‌کنیم. سلام عرض می‌کنم خدمت همه شما شنوندگان عزیز و یاران همراه. امیدوارم روز خوبی را آغاز کرده باشید و تا پایان لحظه‌های سراسر خیر و برکت در انتظارتون باشه. و سامانه پیامکی 30367 رو همین اول برنامه به خاطر داشته باشید اگر که میخواید به ما پیشنهاد بدید برای طرح موضوعات حقوقی، میتونید در قالب پیامک برای ما ارسال بکنید. در خصوص موضوع برنامه هم اگر سوالی دارید، این امکان برای شما فراهم هست که از طریق این سامانه پیامکی سوالاتتون رو برای ما بفرستید. ببینم تا حالا شده براتون این اتفاق افتاده باشه که به شما زنگ بزنن بگن به طور تصادفی در یک قرعه کشی برنده شدید و مبلغی پول باید به حساب شما واریز بشه و شما باید رمز دوم کارتتون رو در اختیار اون فردی که به شما زنگ زده قرار بدید. اگر که دقت کردید و پاسخ این تلفن‌ها رو ندادید که درود بر شما. اگر هم خدایی نکرده در دام این افراد کلاهبردار گرفتار شدید یا اتفاقهای مشابه اون براتون اتفاق افتاده، برنامه امروز بانک قانون رو از دست ندید. فیشینگ که ما سعی میکنیم توی برنامه کمتر از این عبارت استفاده بکنیم و معادلش میشه کلاهبرداری اینترنتی یا سرقت اطلاعات کارت بانکی، یکی از رایج ترین و در عین حال خطرناک ترین تهدیدهای دنیای دیجیتالی امروز هست. با گسترش بانکداری الکترونیکی، خریدهای برخط و پرداخت ها از طریق تلفن همراه، مجرمان سایبری هم تلاش کردن که شیوه های خودشون رو تغییر بدن و با روش های پیچیده‌ای در واقع اطلاعات بانکی شما رو سرقت بکنن. دیگه لازم نیستش که کارت بانکی شما رو به صورت فیزیکی در اختیار داشته باشن، همین که بتونن از طریق سامانه های اینترنتی به اطلاعات شما دسترسی پیدا بکنن، این خطر برای شما وجود داره که کارت بانکی شما در معرض سرقت قرار بگیره. درنگ نکنیم، بریم سراغ کارشناس محترم برنامه آقای دکتر ابوالفضل عبدالله زاده، وکیل پایه یک دادگستری و مدرس دانشگاه، که امروز در استودیو حضور دارن و میخواییم در خصوص این موضوع ازشون سوال بکنیم. آقای دکتر عبدالله زاده درود بر شما، خیلی خوش آمدید.
عرض سلام و احترام دارم خدمت همه شنوندگان عزیز رادیو اقتصاد و مجری توانمند برنامه بانک قانون، و تبریک به مناسبت حلول ماه ربیع المولود.
سپاسگزارم از شما. آقای عبدالله زاده، ما با شما هستیم تا از کلاهبرداری اینترنتی یا سرقت اطلاعات بانکی صحبت بکنیم. میدونیم که خیلی از افراد سواد دیجیتالی خوبی دارن، بعد به خودشون کاملا اعتماد دارن، میگن من مراقب هستم، فریب نمیخورم، اما واقعیت اینه که این کلاهبردارها دقیقا روی همین جنبه اعتماد مردم بله در واقع تکیه میکنن و اینکه میدونن مردم توی این روزها و توی این سبک از زندگی خیلی شتاب دارن. ما با شما هستیم تا اول از همه بشنویم که کلاهبرداری اینترنتی که من واژه غربیش و فرنگیش رو نمیخوام استفاده بکنم، دقیقا یعنی چی و چه فرقی با دیگر کلاهبرداری های اینترنتی داره؟
ببینید، ما در برنامه بانک قانون سعیمون بر این استش که ادبیات حقوقی و زبان حقوقی رو برای عامه مردم ملموس جلوه بدیم،
در واقع به زبان ساده برای
بگونه که بله خیلی از الفای محاوری وکالتی فاصله بگیریم و مردم ما در اقصا نقاط با هر در حقیقت شغل و پوزیشن شغلی که دارن،
موقعیت شغلی
که دارن، بتونن موضوع رو درک بکنن. موضوع امروز یکی از موضوعات بسیار مهم و مبتلا به جامعه است. یعنی ما اگر در دادسراهامون بریم، در سراسر کشور که حالا من توضیح میدم در ادامه برنامه که مرجع صالح برای رسیدگی کجاست، این کلاهبرداری اینترنتی و سرقت از کارت‌های بانکی همیشه جزء مواردی هستش که ما باهاش روبرو هستیم. خیلی از مردم ناخواسته وارد یک صفحه جعلی میشن، اطلاعات کارت خودشون رو وارد میکنن یا از طریق لینک های آلوده و تماس های مشکوک موجودی حسابشون رو در چند ثانیه خالی میکنن. سوال مهم اینه که در چنین شرایطی چه باید کرد؟ چگونه شکایت بکنه؟ مرجع قانونی شکایت کجاست؟ و آیا امکان برداشت وجه بعد از وصول وجود داره یا نه؟ سوالی که شما مطرح کردین، حالا فیشینگ زبان لاتین یا کلاهبرداری اینترنتی یعنی چی؟ در ساده ترین تعریف یعنی فریب دادن کاربر برای تخلیه اطلاعات کارت بانکیش.
بسیار خوب.
به جهت اینکه شخص CVV2 یا رمز دوم یا اطلاعات بانکیش رو با اختیار خودش به شخص حالا فریب دهنده
کلاهبردار
این اطلاعات رو بده و شخص در عرض چند ثانیه اطلاعات کارتی خودش رو.
متشکرم از توضیحات خوبتون آقای دکتر عبدالله زاده، تعریف شما رو تو اینجا داشته باشیم. خدمت شنوندگان عزیز بگم که هر سوالی دارید درباره کلاهبرداری های اینترنتی برای کارت های بانکی از طریق سامانه پیامکی 30367 یا شماره تلفن مستقیم 2265-2525 بپرسید. با ما همراه باشید در ادامه بانک قانون.
قبل از هر امضا یه سر به بانک قانون بزن.
در بانک قانون از حقوقتون در معاملات و سرمایه‌گذاری با خبر بشید. آگاهی از قانون یعنی امنیت در اقتصاد. هر روز از شنبه تا چهارشنبه ساعت 11 از رادیو اقتصاد. اینجا بانک قانون.
آگاهی سرمایه شماست. بانک قانون.
متشکریم از لطف و همراهی شما شنوندگان عزیز. موضوع امروز بانک قانون کلاهبرداری اینترنتی هست. میخواییم ببینیم با چه روش هایی میتونیم اصلا پیشگیری بکنیم و اگر خدایی نکرده این اتفاق افتاد ما باید چه اقداماتی انجام بدیم. همراهیم با مهمان برنامه آقای دکتر ابوالفضل عبدالله زاده، وکیل پایه 1 دادگستری و مدرس دانشگاه. خب آقای دکتر عبدالله زاده، شما تعریفی برای کلاهبرداری اینترنتی ارائه کردید، برای ما بفرمایید که سرقت از کارت بانکی فقط با این روش انجام میشه یا روش های دیگه هم هست؟
کلاهبرداری اینترنتی یکی از رایج‌ترین روش هاست عرض کردیم، اما تنها روش نیست. گاهی سرقت از کارت بانکی از طریق دسترسی به رمزها، نصب بدافزارها یا اسکیمرها، سرقت فیزیکی کارت یا تماس تلفنی جعلی یا هدایت کاربر به یک خرید ساختگی اتفاق میفته که بارها حالا در طول برنامه احتمالاً این سوال برای شنوندگان عزیز پیش میاد و احتمالاً عنوان خواهند کرد که ما باید یه صفحه ساختگی شدیم، اطلاعات کارتمون رو وارد کردیم، رمز دوم رو وارد کردیم و بعد از اون حساب ما در عرض چند ثانیه خالی شد. از نظر حقوقی مهم نیست ابزار جرم چه باشد، بلکه مهم اینه که برداشت غیر مجاز با حیله و تقلب صورت بگیره و منتج به تخلیه حساب بانکی اون کاربر شده باشه.
اولین اقدام بعد از آگاهی از پرداخت غیر مجاز از کارت بانکی چی هست؟ چی کار باید بکنیم؟
همونطور که ما در تمام موضوعات کیفری به موکلین عزیز و مردم عزیز گوش زد میکنیم، اولین اقدام حفظ خونسردی و سرعت عمله. باید بلافاصله بانک صادر کننده رو در جریان قرار بدیم. کارتمون رو اگر همراه بانک داریم یا تلفن بانک داریم یا دسترسی به بانک داریم، کارتمون رو مسدود بکنیم. اگر دسترسی به حالا دستگاه‌های ATM ها یا همون خودپرداز ها داریم یا به بانک داریم، سریع رمز کارتمون رو تغییر بدیم. اگر موجودی قابل برداشت هست، خب بعضا پیش میاد موجودی بگونه هستش که اون شخص کلاهبردار نتونسته تمام موجودی بانکی رو تخلیه بکنه، اون قسمت موجودی قابل برداشت رو حتما انتقال به یک کارتای دیگه بدیم یا مانع برداشتش بدیم. این اصولا میگیم اون مبلغ رو مسدود بکنیم در حسابمون. رسید پیامک تراکنش، ساعت و مبلغ برداشت رو برای اقدامات بعدی، حالا که عرض میکنم، در دادسرای مربوطه یا در پلیس پتا نگه داریم و این تأخیر رو نباید حادث بکنیم، چون تأخیر در این مرحله میتونه پیگیری بعدی ما رو دشوارتر بکنه.
بله، بسیار خوب. آقای دکتر عبدالله زاده، اگر که این کلاهبرداری اینترنتی محرز بشه، بانک موظف پول رو برگردونه؟
ببینید، پاسخ به این سوال به شرایط پرونده در حقیقت برمیگرده. اگر ثابت بشه که برداشت بدون رضایت ما و از طریق عملیات مجرمانه باشه، امکان مطالبه وجه وجود داره. اما در عمل معمولاً اون چیزی که روی است، ابتدا بانک ها بررسی میکنن که آیا رمز اطلاعات کارت یا کد تایید از سوی خود مشتری افشا شده یا نه. در نتیجه اثبات این امر یه مقدار دشواره. اگر قربانی بتونه نشون بده که از طریق فریب وارد لینک جعلی شده یا برداشت در شرایط غیر عادی رخ داده، شانس پیگیری بعدیش رو برای وصول این مبلغ و برگشت این مبلغ راحت تر میکنه. ولی در کل بانک این وظیفه رو نداره که به محض اینکه این پول از حسابت خارج شد، پول رو از حساب مقصد خارج بکنه و باز مجدد به حساب مبدا وارد
کنه. خب قبل از اینکه بریم سراغ پرسش‌های شنوندگان عزیز، به ما بگید که روند شکایت تو چنین پرونده‌هایی چجوریه؟
ببینید، اسم شکایت میاد، یعنی پس ما با یک امر کیفری مواجه هستیم. وقتی که با یک امر کیفری مواجه هستیم، یعنی مرجع صالحه ما دادسراهای عمومی و انقلاب هستند. در تهران مرجع اصلی دادسرای جرایم رایانه‌ای هست. حالا اگر باز نیاز هست میتونن دوستان جستجو بکنن در مرورگرها و مرکزش رو در حقیقت پیدا بکنن، که البته دفاتر خدمات قضایی ارجاع به دادسرای جرایم رایانه‌ای خواهد داد. یا در صورت کلی مطابق با قانون آیین دادرسی کیفری دادسرای محل وقوع جرم صالح رسیدگی است و با توجه به حالا شهر ما و نوع پرونده میتونه ارجاع به دادسراهای مختلف باشه. در کنار اون، شاکی باید مستندات خود رو هم به بانک و هم به پلیس فتا ارائه بده. پس اگر بخوایم سه مسیر موازی رو برای پیگیری این امر در نظر بگیریم، بانک هست، پلیس فتا هست و دادسرای رسیدگی به جرایم رایانه‌ای خواهد.
بسیار خوب، خیلی ممنون و متشکرم. شنوندگان عزیز، از این لحظه با شما هستیم تا پرسش هاتون رو درباره کلاهبرداری اینترنتی و سرقت اطلاعات از کارت بانکی برای ما ارسال بکنید از طریق سامانه پیامکی 30367 و یا شماره تلفن مستقیم 2265-2525.
حق، قانون، آگاهی.
بانک قانون
با ما تماس بگیرید. 22-65-25-25.
خب خب بریم سراغ پیامک های شما شنوندگان عزیز درباره موضوع برنامه که کلاهبرداری اینترنتی هست یا فیشینگ و اینکه برخی از افراد اطلاعات کارت های بانکی رو در واقع به نوعی مسدود میکنن، به نوعی در واقع کارت های بانکی رو تخلیه میکنن. پیامکی داریم از شنونده عزیزمون 912-3298، گفتن که چند وقت پیش پیامکی برای من اومد که حساب شما مسدود شده، برای رفع مسدودی روی لینک یا روی این پیوند کلیک کنید. من هم این کار رو کردم و رمز رو وارد کردم. الان نمیدونم آیا واقعا حساب من مسدود هست یا نه، من چه باید بکنم آقای دکتر؟
پیوند احتمالاً آلوده بوده. اصولاً اگر مطابق با قانون بانکداری حسابی مسدود باشه، از سرشماره خود اون بانک یا سرشماره بانک مرکزی اطلاعات مندرج برای مسدودیش اعلام میشه. اصولاً پیوندی یا همون لینکی برای شخص یا متقاضی ارسال نمیشه. دوست عزیز ما میتونن به بانکشون مراجعه بکنن، اطلاعات حساب خودشون رو به بانک ارائه بدن. اگر متوجه شدن که حسابشون مسدود هستش، که راه قضایی و بانکیش رو پیگیری بکنن که دلیلش چی بوده. ولی اگر بانک اعلام بکنه که این حساب حساب مسدود نیست، خب قطعا وارد یه پیوند آلوده شدن، حتما رمز دومشون رو تغییر بدن و حتی الامکان شماره کارتشون رو هم عوض بکنن. این یک از روش های پیشگیری هست.
بسیار خب، بریم سراغ پیامک بعدی 931-0525. گفتن که من کسب و کار اینترنتی دارم، یک نفر در فضای مجازی به صفحه خصوصی من مراجعه کرد و گفت خریدار کالای من هستن، در چند روز مبلغ پولهایی رو برام واریز کرد و من به جاش کالای فروشی خودم رو دادم. حالا بعد از 2 روز متوجه شدم حسابم از طرف پلیس فتا مسدود شده و من اصلا از موضوع این که این کلاهبرداری اینترنتی هست خبر نداشتم، نیاز به راهنمایی دارم، لطفا من رو راهنمایی کنید.
ببینید این موضوع که ایشون فرمودن اتفاقا یکی از موضوعات مبتلا به ما هست. اتفاقا در مراجعین هفته پیش هم نسبت به یکی از موکلین همچین موضوعی پیش اومد، یک مبلغی رو بابت خرید تلفن همراه به حسابشون واریز کردن و بلافاصله از طریق پلیس فتا حسابشون مسدود شد در یک استان دیگه، یعنی در تهران این در حقیقت معامله شون انجام شد توسط پلیس فتا یکی از استانها. این اقدام صورت گرفت و کسی که این اقدام رو انجام داده با یک کارت سرقتی در حقیقت این عملیات بانکی و تراکنش مالی رو انجام داده. حتما به پلیس فتا مراجعه بکنن که بتونن آدرس آی پی و سرورهای مقصد رو در حقیقت بررسی بکنن و مسیر انتقال وجه رو ردیابی کنن، مشکلشون حل میشه. حتما به پلیس فتا مراجعه بکنن و همون دادسر، اگر در تهران هستن دادسرای جرم اینترنتی رایانه‌ای، و اگر در شهرستان هستن دادسرای شهرستانشون.
بله. 901-1575 گفتم من واسطه خرید بودم برای شخصی و اون برای من کارت به کارت میکرد، تا چند وقت موردی نداشت و از کارت خودش میزد و بعد از اون خودش واسطه یه نفر دیگه شد و چندین بار برای من پول زدن و من براشون خرید و انتقال انجام دادم. الان متوجه شدم که این پولها فیشینگ بوده، یعنی از طریق کلاهبرداری واریز میشده. یک نفر هم شکایت کرد و حساب من مسدود شد. من پول شاکی رو ریختم و رضایت داد و حساب باز شد. الان برای مابقی پولها که واریز شده و من باهاشون خرید و انتقال انجام دادم هنوز شکایتی نیامده و حسابم هم مسدود نشده. من چی کار باید بکنم؟ باید صبر بکنم تا از من شکایت کنن بعد پول رو واریز بکنم که رضایت بدن؟ چون من برای اون پولها کلاهبرداری نکردم، فقط طبق درخواست اون افراد خرید و انتقال انجام دادم و همه اون مدارک هم موجوده، رسید انتقال ها هم موجوده. و اینکه شکایت اول از شاهرود بود، مبلغش پایین بود و من نمیخواستم تا اونجا برم، برای اثبات واریز کردم. اگه شکایت بعدی مبلغ بالایی باشه میتونم به پلیس فتای اون شهر مراجعه نکنم و از شهر خودم حلش کنم؟
ببینید اصولا در جرائم قابل گذشت عنوان میکنیم که جرائم قابل گذشت جرائمی هستند که با شکایت شاکی شروع میشود و با گذشت شاکی به پایان میرسد. خب وقتی که هنوز شکایتی از این شنونده عزیز ما نشده، خب قطعا نمیتونن ردیابی کنن یا شناسایی بکنن در حقیقت شاکی یا اون به زهدیده از جرم رو. پس قطعا باید منتظر بمانن که کسی بهشون مراجعه میکنه یا اظهارنامه بریشون از طریق دفاتر خدمات الکترونیکی قضایی ارسال میشه، یا شکوایی از طریق دادسرا یا نامه‌ای از طریق پلیس فتا برای ایشون ارسال میشه و بعد در پی رضایت و جبران خسارت باشن. ولی خب بهتره که دوست عزیز ما عوض این که به فکر رضایت گرفتن از شکات احتمالی باشن، به فکر این باشن که اون اشخاصی که این مبالغ رو به حساب اینها واریز کرده اعلام جرم بکنه از طریق دادستانی، از طریق دادسرای مربوطه شهرش، و اطلاع بده که همچین معاملاتی صورت گرفته، یک مورد اشغال و ختم به رضایت شده و معاملات مشکوک دیگه ای، واریزهای مشکوک دیگه ای وجود داشته، و قطعا علیه اون اشخاص طرح دعوا بکنه. یعنی یه اقدام پیش دستانه انجام بده.
بله بسیار خوب. 918-3801 گفتن از طریق تبلیغات کفش فروشی کفش سفارش دادیم، به این صورت که گفته بودن دو جفت بخر، یه جفت جایزه داره. حالا پول دو جفت رو واریز کردیم، نه خبری از کفش هست و نه جایزه، بفرمید چیکار کنیم؟ خوب. البته خب با اون فیشینگ و کلاهبرداری کارت بانکی متفاوته. فضای مجازی و اینترنتی از طریق
خرید سال گذشته بود در مورد این مسئله یک برنامه رو ضبط کردیم. بس حالا کلاهبرداری های از طریق در حقیقت این پیوند های جعلی یا شبکه های اجتماعی مثل اینستاگرام و تلگرام و امثال هم بود. خب قطعا موضوع مبتلا به هست، میتونن به دادسرای جرم رایانه‌ای مراجعه بکنن، اون مبلغ پرداختی با مدارکی که حالا باز ما عنوان میکنیم که بگیم مثلا حتی برای همین کلاهبرداری اینترنتی و سرقت کارت بانکی اصلا چه مدارکی لازم داریم، تصویر کارت ملی و شناسنامه شاکی، پرینت گردش حساب یا تراکنش در حقیقت رسیدیش، پیامک برداشت یا انتقال وجهش، حالا اسکرین شات، حالا واژه فارسی شو من نمیدونم، از اون صفحه فیشینگ یا پیامک مشکوکش، شماره تلفن یا اون پیوند یا شناسه یا هر نشانه ای از اون مجرم، حالا از اون عکسی که از صفحه اینستاگرامیش داریم، زمان دقیق وقوع حادثه، گزارش بانک در صورتی که از بانک این مبلغ حالا پرداخت شده باشه، و هر گونه مکاتبه، ایمیل یا حالا اصطلاحا میگیم نوشته ای که به صورت کامنتی وجود داشته باشه رو به دادسرا ارائه بدن. حالا احتمالاً دو تا کفش مبلغ زیادی نیست، ولی به هر حال ما از طریق قانون اون افراد یا اون اشخاص رو مورد پیگرد قضایی قرار خواهیم داد.
خیلی ممنون و متشکرم. شنوندگان عزیز همراه ما باشید، در ادامه بانک قانون داریم از کلاهبرداری های اینترنتی و سرقت اطلاعات از کارت های بانکی صحبت میکنیم.
آگاهی سرمایه شماست.
بانک قانون.
خب بریم، به پایان برنامه نزدیک میشیم. با پیامک آقای اسحاقی از اصفهان یک جمع‌بندی داشته باشیم در مورد موضوع برنامه که فکر میکنم نیاز هست ما باز هم برای این موضوع برنامه دیگری داشته باشیم. آقای دکتر عبدالله زاده گفتن که آقای اسحاقی از اصفهان، چطور مردم اطلاع داشته باشن و چطور مردم به دام این کلاهبرداران اسیر نشن؟
ما حقوقدان‌ها یک مثال معروف داریم، میگیم پیشگیری از پیگیری مهمتر است. حالا در عموم مردم میگن در حقیقت
پیشگیری از درمان،
پیشگیری از درمان مهمتر است. ما میگیم پیشگیری از پیگیری مهمتر است. من چند تا توصیه روشن به همه مخاطبین عزیزمون میکنم. هیچ وقت اطلاعات کارت خودشون رو در پیوندهای ناشناس وارد نکنن. رمز دوم خودشون رو فقط در فرایند واقعی پرداخت استفاده بکنن. به پیامک های عجیب اعتماد نکنن. دامنه اون سایت رو دقیق بررسی کنن. برای خرید از درگاه های معتبر اقدام و استفاده بکنن. روی تبلیغ برنده شدید یا رفع فوری مشکل حساب یا دریافت نمیدونم رایانه، دریافت کالابر، به هیچ وجه کلیک نکنن، حساس نشن. و برای کارت‌های بانکی سقف و محدودیت‌های منطقی بگذارن. اگه من میخوام یک جنبندی کوتاه بکنم،
پیامک آقای بله؟ نمیدونم شنوندی عزیزمون 911-3761 گفتم پنجشنبه آخر وقت حسابم صفر شد، روز شنبه رفتم بانک گفتن ما صفر کردیم، آیا بانک این اجازه رو داره؟ برای ما الان ناراحتی ایجاد شده.
به دادسرا مراجعه بکنن، نامه بگیرن از دادسرا برای بانک که فعلا اون موضوع فعلا متوقف بشه.
خیلی ممنون و متشکرم از توضیحات خوبتون آقای دکتر ابوالفضل عبدالله زاده، وکیل پایه 1 دادگستری و مدرس دانشگاه. متشکرم از لطف و همراهی شما شنوندگان عزیز با بانک قانون امروز. تا فردا، خدا نگهدار.
رادیو اقتصاد، آوای تلاش، صدای پیشرفت. ما میتوانیم.
شاهد پرتاب زیرمداری ماهواره بر ایرانی قائم صد
تعداد مقالات چاپ شده که ایران از ابتدای انقلاب پیش از
تنوع واکسن هایی که در ایران در کشور ما داری تکافوی نیازمندی کشور صورت گرفته.
ما میتوانیم.
وقتی باور به خود بود، شعار ما میتوانیم بود، توانایی هم میاد، کشور میشه توانا، ملت میشود توانا. امروز اینو داریم ما مشاهده میکنیم.
ما میتوانیم.
داشتم به صورت رنج کشیدش نگاه میکردم، به چین و چروک روی پوستش که هر ماه و هر سالی که من بزرگتر شدم عمیق و عمیق‌تر شدن. به دستای خشنش که منبع مهر و عاطفه بود وقتی روی سرم میکشید. داشتم به دماوند زندگی نگاه میکردم که حالا پشتش خمیده شده. به پدرم، پدری که الان پیر شده، اما من زمانی رو به یاد میارم که جوان بود و سالم و سرحال. زمانی که من یک کودک دبستانی بودم و کنار پدر و مادرم زندگی زیبایی داشتیم. چند سالی بود که جنگ با عراق ادامه داشت، اما من هیچ تصوری از جنگ نداشتم. فقط چند باری دیده بودم که بابا بین نیروهای داوطلب اعزام شده بود به جبهه ها، تا اون روز شومی که یه موشک عراقی خورد توی خونمون و مادرم رو ازمون گرفت. اون روز معنی رنج و جنگ و امنیت رو فهمیدم. بابای سوگوارم منو به دندون گرفت و بزرگ کرد، هم مادرم بود و هم پدرم. همه ی آرامش دنیاشو به خودش حرام کرد که من نبود مادر رو حس نکنم. هم سخت کار میکرد برای معاش زندگیمون، هم به بازی و تفریح هم میرسید، هم سلامت جسمم، هم رفیقم بود و میتونستم باهاش درد دل کنم، هم معلمم بود و توی تاریکی های زندگی مثل نور می شد و می تابید. خورشید هنوز از پشت البرز سرک نکشیده بود و نورش روی پنجره قدی بیمارستان جا خوش نکرده بود. پرستار داشت بابا رو آماده میکرد برای رفتن به اتاق عمل. چند روز پیش که بردمش پیش متخصص، معلوم شد که سریع باید عمل بشه. پزشکش گفت جراحیش ساده است، اما خب باید توی اولین فرصت انجامش بدیم و وقت امروز رو بهمون داد. دقیقا روزی که باید برای یه مأموریت مهم سر کار باشم. من مجری صدا و سیما هم و امروز باید یه برنامه زندگی خیلی مهم رو اجرا کنم. تو این چند روز خیلی تلاش کردم این مأموریت به مجری دیگه ای واگذار بشه، اما نشد که نشد. توی راهروی بیمارستان رفت آمد زیاد شد. شیفت روز کادر درمان از راه می‌رسیدن و شیفت قبلی داشتن می‌رفتن. یاد شغل خودم افتادم. اجرای برنامه‌های زنده توی مناسبت‌ها و رویدادهای خاص، نه شب و روز می‌شناسه و نه تعطیلی و کار. به برنامه امروزم فکر کردم. از وقتی قرار شد این برنامه رو اجرا کنم مدام تصاویر کودکیم به یادم میاد. روزگاری که ارتش و سپاه ایران